بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 117، سطر اول. و من المعلوم ان هذا الوجه لا یجری الا فی ما کان بین الموضوع و المحمول هذا النهب من الاتحاد لا کل جزء و کل. در بحثی که مطرح شد، کلی رو با فرد متحد کردیم به توضیحی که دادیم. من خیلی نمیخوام مطالب قبل رو تکرار کنم. گفتیم وجود افاضه میشود به فرد. بعد وقتی ما خصوصیت رو الغا کردیم، همین وجود افاضه شده به فرد تعلق میگیره به اون چیزی که بعد از الغای خصوصیات باقی میماند، یعنی به کلی. به کلی تعلق میگیره، همون وجودی که مال فرد بوده وجود میشود برای کلی، و کلی و فرد به یک وجود متحد می، به یک وجود موجود میشن، پس با هم متحد میشن. این توضیح بود که در جلسه گذشته گفتیم، دیگه احتیاج به تکرارش هم نیست. فرد رو شما تحلیل کنید، میخوام وارد بحث امروز بشم. فرد رو تحلیل کنید، میبینید دو بخش دارد، یکی کلی یکی مشخصات. کلی رو جز بگیرید، جز نه جزئی، کلی دیگه جزئی نیست، ولی جزء شخص قرارش بدید. مشخصات هم جزء دیگر. این شخص مرکب است از دو جزء، یکی کلی یکی مشخصات. الان در این بیانی که ما کردیم، کل رو که فرد بود با جز که کلی بود متحد کردیم. کلی یه جزء شخص بود، مشخصات جزء دیگر بود، فرد مجموعه این دوتا بود، یعنی کل این دو جزء بود. فرد کل دو جزء بود، یعنی کلی به علاوه مشخصات بود. کلی به تنهایی جزء بود، ما جزء کل متحد کردیم، جزء کل متحد کرد. ایشون میگه حکم یکی به دیگری سرایت میکند، حکم جزء به کل سرایت میکند، به شرطی که جزء کل این چنین اتحاد داشته باشند، نه هر جزء کلی. این عبارت دارم توضیح میدم، نه هر جزء کلی این چنین باشد که اگر حکم مال جزء بود به کل نسبت بدید. بله، اگه جزء کلی بودند که اتحاد در وجود داشتند، مثل مورد بحث ما، این همین مثال انسان و زید، اونجا میتونید حکم کلی رو، حکم کل رو به جز، حکم جز رو به کل سرک بگید، به شرطی که حکم مخصوص جز یا مخصوص کل نباشد. حالا شما اونطوری تشبیهش کنید، ایبی نداره، بالاخره مطلب روشنه. به اون صورت توجهش کنید بازم خوبه. مطلب رو عوض میکنم. ما یه موضوعی داشتیم، یه محمولی داشتیم. موضوع بود زید، محمول بود انسان. موضوع و محمول، محمولتون جزء موضوع بود، محمول کلی بود، صدق بر موضوع میکرد. انسان کلیه، صدق میکنه بر موضوعی که زیده. ولی همین انسان بیان تو زید خارجی و زید خارجی تحلیل کنید، همین انسان میشه جز، انسان میشه جز زید، مشخصات میشه من جزی دیگر. پس ما میتونیم بگیم زید کل است و انسان جز، میتونیم بگیم زید موضوع است و انسان مأمور، هر دو تعبیر درسته. حالا مرحوم اصفهانی میفرمان که بین موضوع و مأمور اتحادی است، به تعبیر دیگه بین این جزء و این کل اتحادی است. این اتحاد اجازه میدهد به ما که حکم بار شده بر کل رو بر جز هم بار کنیم. هر جز و کل اینطور نیست. در ما نهنفی ارکان جز اند، بقیه شرائط و اجزای مأمورون به جزء دیگر اند، مجموع مأمورون به تام کله. اگر استعمال لفظ در جز حقیقت باشد، نمیتونید بگین در کلم حقیقته، چون اینجا شما اتحاد بین جز و کل ندارید. که حکمی را که بر جز بار شده است بر کل هم بار کنید. جز عبارت از ارکانه. استعمال لفظ صلات به قول شما اهمیات در ارکان صحیح حقیقته، صحیح است و حقیقت. نمیتونید بگید پس در کل هم استعمال حقیقت، چون اتحاد بین جز و کل اینجا ندارید. اگر مثلا استعمال لفظ انسان در زید حقیقت است، به خاطر اینکه انسان با زید متحده، انسانی که جز زیده با کل که زیده متحده، لذا می توانید استعمال انسان رو همونطور که در خود انسان، استعمال لفظ انسان رو همونطور که در خود انسان حقیقت می بینید، در زید هم حقیقت می بینید، به خاطر اتحاد جز و کله. ولی در معنا نفی که اینطور نیست. در معنا نفی جز عبارت است از ارکان، کل عبارت است از مأمورون به تام. این کل جز با هم متحد نیستند که شما بگید استعمال لفظ صلات که در جز یعنی ارکان حقیقت است، در کلم که مأمورون به تامه حقیقت. اینو نمیتونید بگید. پس در کل و جزئی شما میتوانید حکم جز رو به کل سرایت بدید که اتحاد باشد. لا فی کل جز و کل، در هر جز و کلی که نمیتونید کار بکنید. و ماننوی از قبیل اونجایی نیست که جز با کل متحدند. پس نمیتونید حقیقت بودن لفظ صلات رو که در جز دارید در کلم داشته باشید. این تتمه بحثیست در جلسه قبل باقی مونده بود و من کامل توضیح دادم که عبارت جز و کلش و موضوع معمولش و همه چیز روشن میشه. حالا عبارت توجه کنید صفحه 117 هستیم، سطر اول. و من المعلوم که هازلوچ چی بود؟ اتحاد جز و کل بود، به طوری که به ما اجازه داد حکم کل رو به جز بدیم یا حکم جز رو به کل بدیم. می فهمد معلوم است که این چنین وجهی جاری نمی شود مگر در جایی که بین موضوع معمول این نحوه از اتحاد باشد. این نحوه از اتحاد رو توضیح دادیم، یعنی فیض وجود از موضوع به معمول سرایت کند، از یکی به دیگری سرایت کند، که در اینجا از موضوع به معمول سرایت می شود، از زید به انسان سرایت می شود، از اون جزئی به کلی سرایت می شود، یا به تعبیر دیگه از کل به جز سرایت می شود. این نوع اتحاد باشد، شما می توانید حکم یکی رو به دیگری سرایت بدید. لا کل جز این و کل، در هر کل جزی که نمیتونید این کارو بکنید، باید شرط اتحاد رو داشته باشه تا بتونید این کارو بکنید. در مانانفی شرط اتحاد نیست، یعنی بین ارکان و بین صلات تام و اجزای بشرایت شرط اتحاد نیست. لذا نمیتونید حقیقت بودنی رو که در استعمال لفظ صلات نسبت به ارکان داشتید در استعمال لفظ صلات نسبت به تمام اجزا و شرایط داشته باشید. همین تتمه جلسه قبل بود، چرچنم در جلسه قبل نشد، وقت نشد که توضیحش بدیم. قوله قدس سر روح انهو علیه یتبادل ما هو انه علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمى. اشکال مرحوم آخونده بر اعمی هاست. مرحوم آخون میفرماد که اعمی ها برای تعیین جامع پیشنهادهای مختلف داره. ظاهراً 5 وجه رو ذکر کردن. وجه اول همین بود، جامع عبارت باشد از ارکان و لفظ صلات وجه شده باشه برای ارکان، که اینو ما رسیدی کردیم تموم شد. مرحوم آخون میفهمد و ثانی ها، دومین وجهی که میتواند بیان کننده جامع بنابر قول اعمی باشد این است که جامع عبارت باشد از معظم الاجزا، نه ارکان، معظم الاجزا. اگر معظم الاجزا رو داشتیم اسم صدق کند، و اگر معظم الاجزا رو نداشتیم اسم صدق نکند. این را اعمی گفته. مرحوم آخوند اشکال میکنه، فیه انهو فیه مضافن الى ما اورد علی الاول اخیرا انهو علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمى. این انهو علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمى اشکال مرحوم خوند، اشکال دومشه. اشکال اولش همون اشکالیست که در وجه اول گفت. در وجه اول این اشکال آخر، آخرین اشکال که مطرح کرده بود این بود که لازم میاد صدق صلات بر ارکان حقیقت باشد و بر صلات تام الاجزای و شرائط مجاز باشد. اینجا همون اشکال میاد، در این دومی همون اشکال میاد. لازمه کلام شما اینه که صدق صلات بر معظم الاجزا حقیقت باشد، بر صلات تام الاجزا و شرایط که هم معظم الاجزا رو داره هم غیر معظم رو داره مجاز باشد. همون اشکالی که در اون بچه اول گفتیم در این بچه دوم هم میاد. علاوه بر اون این اشکال هست که لازم میاد مسما یا ما هو المعتبر فی المسما تبدیل شود. خب معظم الاجزا این چی؟ معظم الاجزا یه بار عبارت است از رکوع و سجود و قیام و حالا روکن و غیر روکن همه ها. این میشه معظم الاجزا. یه بار دیگه معظم الاجزا عبارت میشه از سجود و قیام و تشهد و امثال ذلك. یعنی معظم الاجزا یک عنوانی است که میتونه دور بزنه، یعنی میتونه روی بخشی از اجزا صدق کند، بار دوم میتونه روی بخشی دیگه صدق کنه. قابل تبدیله، یه عنوانه که میتونه بر این اجزا صدق کنه و میتونه بر اجزای دیگه صدق کنه. وقت مثلا صدق کرد بر این سه جز که یکیش رکوع بود، یکی سجود، یکی هم قیام. مثلا بار دیگه صدق کرد بر سجود و قیام و تشهد، رکوع توش نبود. خب لازم میاد که شیء واحد هم داخل باشه در مثل رکوع، هم داخل باشه در معظم الاجزا، هم خارج باشه از معظم الاجزا. اینا اشکالات مرحوم آخونده ها. اولا تبادل لازم میاد، ثانیا لازم میاد که یه جز هم بتواند داخل باشه هم بتواند خارج باشه، بلکه یک جز هم بتواند به یک جز مردد میشود بین این که خارج باشد یا غیر خارج باشد. یعنی اگر وقتی که شما تمام صلات رو دیدید با تمام اجزا و شرایط، حالا رکوع رو تنها رو میخواد حساب کنید، داخل است یا خارج، مردد میمونید که این داخل است یا خارج، چون هم صلاحیت خارج بودن رو دارد اگر فلان دسته از اجزا رو نگاه کنید، هم صلاحیت خارج شدن رو دارد اگه فلان دسته از اعضا رو می بکنه. اشکال مرحوم آخون روشن شد دیگه، که ایشون می فرمد که بنابر این جامعه دومی که اعمی ها ارائه می دهند که عبارت از موزم و لجزائه لازم میاد که آنچه معتبر در مسماست قابل تبدیل باشه. مسما یک بار عبارت بشه از این سه دسته، از این سه جز، بار دیگه عبارت بشه از سه جز دیگه، وقت موزم الله عوض میشه. موزم الله یه چیز نمیمونه. این اشکالی که مرحوم آخوند داره روشن شده، اشکال مرحوم آخوند. اما اشکالی مرحوم اصفهانی در آخوند داره، و اون اشکال اینه که معظم الاجزا تعیین نشده و قابل صدق بر این سه تا جز و اون سه تا جز هر دو هست. اگر معظم الاجزا تعیین میشد، عبارت بود از رکوع، سجود، قیام، بعد ما عبارت می گرفتیم از ستای دیگه، یعنی سجود و قیام و تشهد، وقت اینجا تبدیل حاصل می شد، چون معظم الاجزایی که عبارت از اون ستا بود حالا شد عبارت از این ستا، این تبدیل. ولی اگر معظم الاجزا مطلق باشه، مقید به این سه جز خاص نباشه، خب اطلاقش بر این سه جز درسته، بر اون سه جز درسته، یعنی مثل یک کلی میشه، مثل یک کلی میشه که نسبت به افرادش مبهمه و با همه سازگاره. اینجا معظم الاجزا با این اجزا سازگاره، با اون اجزا سازگاره. تبدیل اجزا در اینجا ضرری وارد نمی کنه. چرا؟ چون اجزا معین نشده بودند. اگه اجزا معین شده بودند، ما یکیشون عوض میکردیم، خب تبدیل اجزا میشد، تبدیل مسما میشد، تبدیل ما هو المعتبر فی المسما میشد. اما ما معظم الاجزا رو مسما گرفتیم، اگرچه اجزا رو عوض کردیم، ولی مسما که معظم الاجزا بود عوض نشد. پس چه معظم الاجزا رو این اجزا بگیرید، چون معظم الاجزا رو اون اجزا بگیرید، مسما در هر دو صورت صادقه، چون مسما معظم الاجزا بود، نه معظم الاجزا خاص. اگه معظم الاجزا خاص مسما میشد، با عوض کردنش عوض میشد، دیگه معظم الاجزا صادق نبود. اما معظم الاجزا مطلق یا مبهم، اون مسما شده، قابل صدق بر این ستا هم هست، قابل صدق بر اون ستا. معظم الاجزا رو آخوند از کلامش پیداست که معظم الاجزا خارجی گرفته، مبهمش نکرده، کلی نگرفته، یه معظم الاجزا خاصی گرفته. همونطور که ارکان مخصوصند، مرحوم آخوندم این معظم الاجزا رو مخصوص گرفته. ارکان مخصوصند دیگه، یعنی پنج تا رکن داریم که معین هم هستن. آخوندم فکر کرده معظم الاجزا معینند، و وقت گفته اگه عوضش کنی عوض میشه، یه جزء برداری جاش یه جزء دیگه بذاری عوض میشه. ولی این چنین نیست. معظم الاجزا یه امر مبهمه، یه امر کلیه، شما جزء هم عوض کنی عوض نمیشه. مثلا فرض کن انسان میخواد صدق کنه بر این ده نفر انسانی که اینجا هستن، یکی از این ده نفر میره یه نفر دیگه میاد، بازم انسان صدق میکنه، چون انسان مطرحه نه انسان معین. اگه انسان معین بود، اگر میگفتیم مثلا تو این اتاق انسان هست، خب دو نفرم برن بیرون دو نفر دیگه به جاش بیاد، بازم انسان هست. اما اگه بگیم مرادمون از انسان همین چند نفر معینه، خب دو نفرشون یه نفرشون بره بیرون یکی دیگه بیاد، دیگه نمیتونیم بگیم همون انسان قبلی اینجا هست. انسان رو باید مبهم بذاری تا بر همه صدق کنه. مرحوم اصفهانی هم به آخوند اینو میگه، میگه که شما معظم الاجزا رو مبهم بذارید، معظم الاجزا هم بر این ستا صدق میکنه، بر اون ستا هیچ وقت هم تبدیل لازم نمیاد، همیشه معظم الاجزا هست. پس تبدیل در صورتی است که اجزا رو معین کنید، یا به تعبیر دیگه معظم الاجزا رو معین کنید. اما اگه معظم الاجزا رو معین نکنید، اصلا تبدیل لازم نمیاد. یه کلام مبهمی است که بر این ستام صدق میکنه، بر اون ستام صدق میکنه. نه اون قالب اهم که معین نکرده، آخون معین فهمیده، آخون معین فهمیده لذا اشکال کرده، قالب اهم معین نکرده. مرحوم اصفهانی میفهمد شما معین نکن، معین نکن تا این اشکال وارد باید اشکال وارد نشه. حالا این بحث میشه که میشه معین نکنه. بله حالا مطرح میکنه انهو، یعنی فیه انهو، در این وچه دومی که اعمی ها برای جامزه کردن علاوه بر اشکال اول اشکال دوم هست. اشکال دوم اینه که انهو علیه، یعنی بنابر این جامعه دومی که شما تذکر دادید، یتبادل ماهو بر معتبر فی المسما، لازم میاد اون اجزایی که در مسما معتبرن عوض بدل بشن و ما یه اجزای معینی نداشته باشیم که بگیم اینا مسمان، یه دفعه اینا بشن مسما، یه دفعه اونا بشن مسما، در حالی که در مسما این چنین وضعی نمیتونیم داشته باشیم، مسما معینه. مرحوم اصفهانی میفهمد لا یذهب علیک، یعنی لا یخفا علیک، که اشکال تبادل اجزای ماهیت واحده انما یرد اذا لوحظت الاجزاء معینتن لا مبهمتن. اگر اجزا رو شما معین بگیرید، بله موزم الاجزا معین میشه، اون وقت در وقت تبدیل هم موزم الاجزا تبدیل میشه. اما اگر اجزا رو مبهم گرفتید، موزم الاجزا مبهم میشه، وقت موزم الاجزا هیچ وقت عوض نمیشه، همیشه موزم الاجزا، چه با این اجزا چه با اون اجزا. اشکالی پیش میاد و اون اشکال اینه که شما تبدیل در مسما رو با این بیانتون رفع کردید و ثابت کردید که تبدیلی در مسما درست نمیشه و پیش نمیاد. خب کار خوبیه، تبدیل پیش نمیاد، اما شما مبتلا به یه اشکال دیگه شدید، در مسما تردید راه دادید. مسما مبدل نمیشه ولی مردد میشه، چون مردد میشه بین این سه جز و اون سه جز، تبدیلی صورت نمیگیره، چون این مسما یا موزم الاجزا به خاطر ابهامش با این سه جز هم سازگاره و با اون سه جز هم سازگاره، تبدیلی صورت نمیگیره، ولی تردید هست. تردید به این معنا که از من بپرسن مسما چی شد، مرددش میکنه بین این سه جز و اون سه جز، منتها عنوان موزم الاجزا رو روی هر سه میاره، روی هر دو تا سه تا جزا میاره، رو هم این سه جز میاره هم اون سه جز. عنوان میشه غیر متغیر، غیر متبدل، ولی مردد. یعنی الان از من بپرسن که موزم الاجزا کدومه، آیا این سه تاست که معنونه به عنوان موزم الاجزاست، یا این سه تاست که معنون به عنوان موزم الاجزاست؟ میتونم تعیین کنم، میگم هم این هم این، هر دو میتونم باشن، این تردید دیگه، چون نمیتونم معین کنم. این اشکال وارد میشه، مرحوم اصفهانی میگه نه اینجا تردید نیست، ابهام غیر تردیده. ببینید اگر یه انسانی دو تا همسایه داشته باشه، همسایه این وریش اسمش زد باشه، همسایه وریش اسمش امر باشه، اگر اینطور گفت همسایه آمد، یه وقت اینطور میگه، میگه همسایه آمد پیش من، یه وقت دیگه نه اینطور میگه، میگه زید یا امر آمد پیش من. این دو تا عبارت رو توجه کنید، یه بار میگه همسایه آمد پیش من، یه بار میگه زید یا امر آمد پیش من، درست داره میگه، هر دوش یکیه، هر دو به ظاهر یکیه. وقتی میگه همسایه آمد پیش من، تو ذهن من میاد یا زید آمد یا امر آمد دیگه، این تو همسایه بیشتر نداره. یه وقتم خودش میگه یا زید یا امر آمد پیش من، اولی که میگه همسایه پیش من آمد این ابهامه، دومی که میگه یا زید آمد یا عمرو آمد این تردیده. اون ابهام اشکال نداره، تردید اشکال داره. این دوتا با هم فرق دارن. ابهام با تردید چی نیست؟ ابهام اینی که بگه همسایه آمد، تردید اینی که بگه زید یا عمرو آمد. خب این دوتا مسلم با هم فرق دارن، پس نمیشه ابهام رو گفت تردید. بله آخر بله آخرش همینه، ولی ابهام با تردید فرق داره. ولی این که حالا در وقت ابهام شما مردد میشید، بله مردد میشید، چه ابهام قابل هست که با هر دو بسازه. اما واضحه که ابهام با تردید فرق داره. همین جمله که من عرض میکنم دقت کنید، همسایه آمد، خب شنونده نمیدونه زید آمد یا عمر، ولی از همسایه آمد یه چیز استفاده میکنه، تردید نیست، ابهامه. ولی اول من بهش میگم زید یا عمر آمد، خب از اول اون مردد میشه، همونطور که من مردد گفتم.
من جایی
که میگیم
زید یا عمر،
او
که
میاریم
از
عداد
تردید است.
بله او از عداد تردید،
فقط ما اون معنا رو به کار بودیم، بگیم اون عداد تردید رو به کار نبودیم، پس همسایه آمد،
پس بله همسایه آمد مردده،
میگیم اونا مردد میشه،
مبهمه. نه شخص شنونده مردد میشه.
اون دو... میخوام بگم اون فقط فرقش اینجا از لحاظ ادبی از دقیقی میشه که اون عداد تردید رو بردیم در اونجا نهی بردیم، اگر نه مفهومان هر دو مردده.
بله همونجی که اشاره میکنه لازم ملزومه، تردید و ابهام یکی نیست. بله ابهام لازم داره تردید شنونده، شنونده مردد میشه، ول ابهام و غیر و تردید دفعه دخل مقدره. قانونی شد مرحوم اصفهانی مشکل عبارتی نداره، مشکل مطلبی داره. مطلب مشکل مطلبش هم نیست، توضیح زیاد نمیده. شما میگین توضیح بیشتر بدون، خب نمیده، ایشون توضیح زیاد نمیده. اگه توضیح میداد عباراتش خیلی روونه، عباراتش مشکلی نداره، مثل عبارات شفا نیست، عبارات شفا خودش سخته، ولی ایشون مطلبش سخته، عباراتش سخت نیست. سختی مطلبش رو مخاطبین چه حذف کرد، خیلی جا که با توضیح میطلبه توضیح نده، با گذار کرده با. ما الان صفحه 117 هستیم. جواب سوال مقدر شد دیگه. سوال مقدر این نیست که شما تردید، شما با این به اصفهانی میگیم، شما با این بیانی که کردی تردید درست کردی، تعیین درست کنید مثل آخوند تا تبادل لازم بیاد. شما تردید درست کنید، شما میگه من تردید درست نکردم، ابهام درست شد. توجه میکنید چی میشه؟ مرحوم آخوند تعیین درست کرد بعد ادعای تبادل کرد، مرحوم اصفهانی ابهام درست کرد، خصم اصفهانی به ایشون میگه که شما تردید درست کردید، مثل آخون تعیین درست کنید. ایشون میگه من تعیین، من تردید درست نکردم، من ابهام درست کردم.
با اختلاف مفهومی که جواب
داده نشد، یعنی
جواب داده نشد،
باید کتیل مفهوم کشید، یعنی جواب داده شد دیگه. لفظ صلات استعمال میشه در موضع مال اجزا، شما مصادیق موضع مال اجزا هرچی دلتون خواست انتخاب کنید، مثل کلمه انسان، لفظ انسان باید شده برای انسان مسادق شهر شده میخواد انتخاب کنه.
اگر تو تردید مشکلی
بشه ببینید، تردید اینه که لفظ رو وضع کرده برای این یا این، این درست نیست. اگر لفظ رو وضع کرده باشه برای این، نمیدونم برای این سه جز وضع کرده یا برای اون سه جز، این میشه تردید. اما برای معظم الاجزا بحث کرده که هم قابل اطلاق بشه برای اون سه جز، هم قابل اطلاق بشه برای این سه جز، این که تردید نیست.
بگی سه جز معظم الاجزا
هست، بگی
سه
جز معظم الاجزا هست. میتونی زیدون
بود که ایشون با آخو
داره که اشکال تبادل
اجزای مایه رو باید جونجی باید مایه رو باید در امور حقیقی نه و تبادل کنه. بگی چی؟ شما تعبود
رو
بشه در یه معایت باید، این در مورد اشکال، این جواب نداره، جواب از اشکال نداره.
تردید پیش بیاد. ببینید من عرض میکنم سه جور ممکنه لفظ صلات رو بس کنه. یکی لفظ صلات رو بس کنه برای معظم الاجزایی که این ستاست، معظم الاجزایی که این ستاست تعیین کنه. اینجا اگر من خواستم صلات رو در سه جزی دیگه به کار ببرم و اون سه جز معظم الاجزا قرار بدم، تبدیل پیش بیاد، چون تعیین کرده بود موزم الاجزایی که این ستا است. این میشه تعیین. حرف اشکال مرموم آخون میاد.
باشه اشکال ملی سریع نیست که یه ماهیت واحد داره تبدیل توش پیش میاد.
حالا من این رو عرض کنم. دوم این که اینطور بگه، بگه من صلات رو بس کردم برای این موزم الاجزا یا برای این موزم الاجزا، این تردیده. سوم این که بس کردم برای موزم الاجزا، معیرم نکنه. این ابهامه. این ابهام باعث میشه که هم اون سه جز رو شامل بشه، هم این سه جز رو شامل بشه و لفظ صلات در هر دو حال در عنوان معظم الاجزا بکنه، در عنوان مبهم. این اشکالی نداره. وضع صلات برای مردد اشکال داره، چون وضع هر لفظی برای مردد اشکال داره، تنها صلات نیست. لفظ صلات هم وضع کنه برای اونی که تبدل پیدا کنه، اونم اشکال داره. ولی لفظ صلات رو وضع کنه برای مبهم که قابل صدق بر این و اون هر دو هست، این اشکال نداره.
اشکال از آخون اطفال هم بر یه ماهیت واحده است که یه ماهیت واحده تبدل پذیر نیست. این اشکال آخون
یه باهی ماهیت واحده معینه ها، اینجا عنوانه ها. مرحوم آخون صلات رو عبارت میگیره از مثلا رکوع و سجود و قرائت. اینطور بود دیگه، چون معین میکرد. صلات رو عبارت از موزم اجزا نمیگیره، صلات رو عبارت از معین میگیره. صلات رو معین میشد بعد که دو مرتبه عوض میشد، میشد رکوع و میشد سجود و قرائت و تشهد. اینجا تبدل اجزا درست میشد، تبدل موضوع الله درست میشد، تبدل ماه و بل معتبر فی المسما درست میشد. هرچی داریم به خود اسمش رو بزنیم، تبدل درست میشد. اگر موضوع الله از اول مردد بود که نصلا غلط بود، که واضح میگه نمیدونم بس کردم برای این یا برای این، این که تردید درست درست نیست. پس نه تبدل درسته نه تردید درسته. مرحوم اسمان میگه ابهام بذار، یعنی بگو که این لفظ رد شده برای موزم الاجزایی که مبهمه، لفظ رد شده برای موزم الاجزایی که مبهمه، که داره دوتا مصداقه. برای این مصداق هم صدق کنه درست، برای اون مصداق هم صدق کنه درست. صلات برای این مسما که معظم الاجزا صدق میکنه و در همه جا حقیقته. اون معظم الاجزا دو تا فرد میتونه داشته باشه، فردش مهم نیست. موزله عوض نشد، موزله مردد نبود. بنابراین که مرحوم اسلامی میگه موزله میشه معظم الاجزا مبهم. این نه عوض میشه اگر شما سه تا جزء عوض کردی، نه از اول مردد بوده. صلات صدق میکند بر موزم الاجزا، موزم الاجزا مسماست، پس لفظ صلات در مسما به کار میده در همه حال. نه تبدیلی رخ میده در مسما، نه تردیدی رخ میده در مسما، بلکه ابهام. مسما مبهم، اشکالی نداره. مثل اینکه هر کلی نسبت به اجزاش مبهم. مثل اینکه
در خط مفهوم مصداق
حالا شاید نسبت به آخون بگیم چه خلط مفهوم مصداق شده، یعنی ما عنوان رو موضوع الله گرفتیم، نه مصداق خاص این عنوان. موضوع الله هم عنوان، عنوان در هر دو مصداق صرف میکنه، یعنی چه شرائط چه موضوع الاجزا رو عبارت بگیم از این سه جز چه از اون سه جز، در هر حال عنوان کلی موضوع الاجزا هست و صلات هم برای همین عنوان کلی وضع شده. پس در هر حال ما داریم صلات در موضوع الله به کار میبریم، استعمال میکنیم. این نظر مرحوم اصفهانیه که نه تردید رو قبول کرد نه تبدیل رو قبول کرد. اگر از اول موضوع الله معین میشد تبدیل رخ میداد،
مردد میشد خب مردد بود. ایشون گفت هیچ کنون از این جدا نیست، موزمانه همین موزمانه اجزایه که مبهمه. وقتی مبهم بود دیگه تبدیل توش رخ نمیده، تبدیل هم جزبه نمیده. و شما سلاک رو استعمال میکنید در همین موزمانه اجزا. حالا موزمانه اجزا میخواد اون سیچوست بشه، میخواد اون سیچوست، در هر دوال استعمال کنید هر دوالتی چرا چون داره موزمانه بکنید.
اجزا
مطلقا لحاظ میشن و اگرچه در نصف تردید هست، تردید کنشن دیگه تردید نمیگنیم. اسم شما لفظ انسان رو بس کنید برای معنای انسان، و در موضوع هم که تردیده، در موضوع نه تردید نیست، قابلیت صدق موضوع له قابلیت صدق بر مصادیق داره، نه تردید داره. از اینجا تردید نیست. موضوع له تعیین کردیم که انسانه، این انسان چون مبهمه قابلیت صدق رو برای این مون داره. خب
میشه تنظیرش کرد به شوقی و کنیه و شوقی مثالی؟
نه اگه دارتون خواست این کار رو بکنید، یه خورده حالا بخواد دوباره این مطلب توضیح داده بشه. خب خودش یه مسئله پیچیده است، شما مفهومی و مستقر توضیح بدیم، بعد اینو ببینیم با کدومش جور در میاد. من راحتی رو ترجیح میدم بعد بعد توضیح دادم. بعد ببینید ما الان صفحه 117 هستیم، 15 صفحه بریم عقب صفحه 102. این چاپ های مختلف سر کلاس ما نیستن، ما یه چاپ داریم ولی خب نهایه چاپ های مختلف داریم. صفحه 102 نگاه کنید، سطر 15 هم و بالجمله الابهام غیر تردید پیدا شدید، و بالجمله الابهام غیر تردید. اونجا هم همین حرف رو زد. در عبارات های بعدی خیلی به این صفحه 102 اشاره داره، و کسی بخواد عبارات های بعدی رو بفهمه حتما صفحه 102 رو دوباره باید مطالعه کنه. همین فلای یرد علیه لزوم و کن معان العبادات نکرتن اشاره داره به همین صفحه 102 سطر 13. بعدش فلا ارجعن هذا الوجه اشاره داره به همین صفحه 102 سطر 3. یعنی تمام حرفای صفحه 102 باید مراجعه بشه تا این چند تا خطی که در این صفحه 117 آمده کاملا روشن بشه. ابهام غیر تردید اینجا توضیح داره، اونجا حالا یادم میچه بود، اونجا هم احتمالا همین توضیحات رو دارم، اگه توضیح نداده باشم توضیحات اینجا رو اونجا میدیسیم. اما فلا یل دلیه لزوم و کن معانی العبادت نکرتن، اینو توجه کنید، انسان صدق میکند بر زید و بر امر. آیا ما اینطوری میگیم انسان صدق میکند بر زید، اگر بر زید صدق نکرد بدل زید بر امر صدق میکنه؟ آیا اینطوری میگیم؟ یعنی بدلیت رو تو صدق انسان میاریم یا نمیاریم؟ نمیاریم. انسان بر زید صدق میکند بر امر صدق میکند، این کار به زید نداریم، نمیگیم اگر بر زید صدق نکرد بر امر صدق میکند بدل امر صدق. ولی در نکره چی میگیم؟ جانی رجل، این رجل اگر بر زید صدق نکرد بدل زید بر امر صدق میکنه، بدلیت رو تو نکره اعتبار میکنه، ولی تو صدق کلی و جزوی بدلیت اعتبار نمیکنه. کلی نسبت به جزوی مبهمه، در صدق مبهم بر مصادیق هم بدلیت اعتبار نمیکنه. پس مبهم با نکره فرق داره، ولو هر دو ظاهرش مبهمه، نکره مبهمه کلی هم مبهمه، ولی در نکره شما بدلیت رو اعتبار میکنید، در کلی که مبهمه بدلیت اعتبار میکنید. پس اینجا نمیتونید بگید عبادت وضع شد برای نکره، بگید عبادت وضع شد بر کلی، صلات رو وضع کرده برای معظم الاجزایی که کلیه، نه صلات رو وضع کرده باشه برای معظم الاجزایی که نکره است. چون در معظم الاجزا نمیگیم صدق میکند بر این سه جز، و اگر این سه جز نشد صدق میکند بدلن بر اون سه جز دیگه، اصلا بدلیت رو نمیدونیم، در حالی که در نشره میاریم. پس نگید موزم الاجزا نشره است، همونطور که ما گفتیم بگید مبهمه. چون مبهم است پس اشکال نکره بودن وارد نمی شود. چون ابهام با نکره فرق داره. درسته نکرم مبهمه، ولی هر مبهمی که نکره نیست، نکره مبهمه. مبهمی که درش بدلیت اعتبار شود نکره است، و در معنام فی مبهمی داریم که درش بدلیت معتبر نیست، پس نکره نیست. فلا یرد علیه، یعنی حالا که معلوم شد موضوع مبهم است و بدلیت درش اعتبار ندارد، فلا یرد بر این توجیهی که اهمی ها کردند این مطلب که لازم میاد معانی عبادت نکره باشه. نه، معانی عبادت نکره نیست، معانی عبادت مبهمه، نه نکره. بنابر نظر اهم که میگوید معنای عبادت موزم الاجزائه، بنابراون لازم میاد که معنای عبادت مبهم باشد، ولی لازم نمیاد که معنای عبادت نکره باشد، چون در نکره بدلیت شرطه و اون شرط در اینجا حاصل نیست. روشن شد مطلب اینجا؟ بعد فلا ارجنا ظاهرا نمیرسیم ادامهش بدیم. ایشون با یه صورت میگه اگه ما اینطوری عمل کنیم هیچ اشکالی وارد نمیشه، یعنی اشکالی که معلوم آخون کرده وارد نمیشه.